مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. اگر شنونده برنامه گفتاورد بودید، مطلع هستید که در دو نوبت قبل یا در دو برنامه گذشته یک بحث مستوفا و دقیق و کارشناسی رو با آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالی و بانکی، درباره مهمترین معضل و مشکل اقتصادی در کشور ما، یعنی مسئله تورم آغاز کردیم. درباره چیستی تورم، علل شکلگیری اون و پیامدهای اون صحبت‌های خوبی شد و نکات جالبی رو آقای دکتر زنگنه مطرح کردن. اما انصاف نیست اگر اون مباحث مطرح بشود و درباره راه حل‌های مهار تورم صحبت نکنیم. اونگونه متهم میشیم به یک جانبه نگری به مسئله و بحث ابتر و ناقص درباره یک موضوع مهم. در برنامه امروز هم آقای دکتر ایمان زنگنه دعوت ما رو پذیرفتن، در رادیو تهران حضور پیدا کردن و برنامه گفتاورد. آقای دکتر زنگنه، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین و انشاءالله که گفتگوی خوبی رو با شما در این جلسه درباره روش‌های مهار تورم داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب دکتر دبیرمهر، همکارانتون، همچنین شنوندگان عزیز برنامه که این موضوع رو دنبال میکنم. امیدوارم که انشالله حاصل این گفتاورد منتج به یک راه حل‌های مفیدی باشه و شنوندگان عزیز هم بهره‌مند بشن.
سپاسگزارم. آقای دکتر، قبل از این که حالا وارد بحث راه حل بشیم، یه بحث مبنایی تر درباره راه حل‌ها رو من مطرح میکنم، نظر شما رو بشنویم. آیا تورم یک مسئله بومی منطقه‌ایه که راه حل‌های بومی منطقه‌ای هم داره، یا نه یک مسئله است که جهانی است و خیلی از کشورها، خیلی از دولت‌ها و جوامع با اون مواجه شدن و با یک روش‌های در واقع ثابت و مشخصی میشه بر اون غلبه پیدا کرد؟ امروز در دنیا مسئله تورم یه مسئله فراگیر که نیست، همه مثلا 200 کشور دنیا الان مشکل تورم داشته باشن. این در برخی از کشورها بروز و ظهور پیدا میکنه. این سوال در درون جامعه و در مردم هست که میگن آقا اقتصاددانا به این جواب بدن، چرا کاری که دیگران میکنن تورم منفی دارن یا تورم ندارن و ما چرا انجام نمیدیم؟
آقای دکتر، این قیاس که شما کردید جالب بود برای بنده هم. آقای واقعا معضل تورم خاصه کشور ماست، خاصه این اقلیم، عرض کنم خاصه بالا کشورهای آسیایی است، یا به چه شکلی کشورهای توسعه نیافته؟ آیا کشورهای توسعه یافته هم درگیر مسئله تورم بودن؟ آیا نسخه‌ای برای حل این ارائه کردن؟
آیا دکتر، من صحبتتون نمیخوام قطع کنم، یه آمار فقط بدم، خیلی ناراحت کننده است. ما جزو 10 کشور تورم دار در جهان هستیم، یعنی در بین تمام کشورهای جهان ما جزو 10 کشوریم و رتبه 6 داریم، یعنی 5 تا کشور وضعیت تورمشون از ما وخیمتره. این کشورها عبارتند از ونزوئلا، سودان، زیمبابوه، سورینام و لبنان. خب ببینید، این واقعا در شایسته نام ایران و کشور ما و جمهوری اسلامی و اینا واقعا نیست. یعنی با این عقبه و با این آمار من این سوالو مطرح کردم. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، اگر اجازه بدید یه مقدار به عقب برگردیم. میخوام ببینم که آقای مثلا تورم 1000 سال پیش هم بوده یا نه. آها. یا مثلا 2000 سال پیش هم تورم میتونسته باشه یا خیر. یا مثلا تورم خاصگاهش چی شکلی و به چه نوعی این هزینه یا این خسران زیانبار به ما تحمیل میشه. چون ما که در ایجاد تورم اثرگذاری نداریم، نقشی نداریم. یه وقتی شما تبعات تصمیمی رو میگیرید که شما دخیل در او هستید، ولی وقتی مسئله بر شما تحمیل میشه، باید ببینید اولا از چه ناحیه‌ای داره این مسئله به شما تحمیل میشه. ما باید بدونیم بالاخره که چه فردی داره به ما این ریاضت رو وارد میکنه، این مسئله و مصیبت از چه طریقی داره به ما تحمیل میشه. تا اول اون فرد، اون عامل رو بشناسیم و در بعد از چیستی و چرایی اون ببینیم خب چیکار باید بکنیم. خب یه وقتی شاید ما ناخواسته داریم یه کاری رو انجام میدیم.
بله.
خب من میتونم بگم که تورم، آقای دکتر، از زمانی به وجود اومد که بانکداری مدرن در دنیا شکل گرفت.
آه چه جالب.
درسته، یعنی زمانی که دیگه تا زمانی که شما نظام مبادله شما کالا به کالا بوده که قطع به یقین امکان اینی که تورم به وجود بیاد به این شکل نبوده. خب یعنی تورمی که امروز آقای دکتر داریم مشاهده میکنیم،
یعنی یه مسئله پولیه.
احسن، میخوام بگم که تورمی که امروز ما به عنوان تورمی با ریشه های ناترازی بودجه، مسئله بانکی، مسئله تجاری یا مسئله ای که تورمی که ناشی از نقدینگی و مسئله پولی که شما درست فرمودید مد نظر ما هست، از زمانی است که بانکداری مدرن ایجاد شده،
یعنی قرن 19
تقریبا، از زمانی که دیگه بانک ها امکان خلق پول پیدا کردن. درسته؟
بله بله.
نگاه بکنید در یک جامعه فرضی ما مثلا حاصل جمع مبادلات اقتصادی این جامعه میتونه مثلا عدد 1000 مثلا ریال باشه. درسته؟
بله.
1000 ریال کشاورز مثلا یه بخشی تولید میکنه، بعد خدمات مثلا معلم مدرسه رو پرداخت میکنه، مالیاتی به دولت میده، با همین 1000 ریال در طی یک سال اندازه و ابعاد اقتصاد مثلا این کشور فرضی است تا اینجای کار. یعنی ما به ازای تک تک ریال ها کالا و خدمات در این اقتصاد وجود دارد.
بله.
خب چون ما میدونیم نظام قیمت خودش توضیح کننده هم هست دیگه، یعنی قیمت ها باعث میشن که شما با تناسب اون درآمدتون بتونید از مواهب اقتصادی برخوردار باشید، کالا بگیرید، خدمات بگیرید، به هر شکلی. حالا فکر کنید که در این کشور فرضی ما یک عاملی میتواند از یک جایی به این 1000 ریال چیکار بکنه؟ مثلا 500 ریال اضافه بکنه. یعنی 1500 ریال میشه چی؟ نقدینگی این جامعه، در حالی که توان تولیدی جامعه چقدره؟ همون 1000 ریال. یعنی نقدینگی که در جامعه وجود داره 1500 ریاله، اما بضاعت اقتصاد ما کالاها و خدمات تولیدی، خب تولید ناخالص داخلی کشور چقدره؟ 1000 ریال.
بله.
شما اینجا 500 ریال دارید که چیست؟ ما به ازای اون شما متاسفانه کالا و خدمات ندارید. خب این 500 ریال اضافه در اقتصاد قراره چه اتفاقی براش بیفته؟ شما که نمیتونید صف تشکیل بدید بگید آقا 1000 ریالی که از اول بوده اینا میتونن این کالا و خدمات رو بخرن، 500 ریال دیگه کالا و خدماتی ما به ازاش وجود نداره. این 500 ریال اضافه عرضه نقدینگی در جامعه باعث رقابت در قیمت ها میشه. یعنی افراد به تناسب پولی که دارن برای دسترسی به کالا و خدمات با هم رقابت میکنن و این رقابت مداوم منتج به چی میشه؟ به افزایش مداوم قیمت ها و قیمت ها تا جایی که قیمت ها سر به سر میشه متناسب با اون دارایی هایی که وجود داره. یعنی کالایی که شما قبلا مثلا 100 ریال میخرید امروز باید 150 ریال بخرید تا بهت فروشنده بده. پس این نقدینگی که وارد شده و ما به ازاش رشد اقتصادی نبوده، تولید کالاهای کارخانه‌ای و خدماتی نبوده، این منتج به این شده که دارندگان این ریال‌ها برای دستیابی به کالاها با هم رقابت کنن و هر کسی که توانست عرض کنم که قیمت بیشتری به پردازد برنده اون بازیست و اون کالا و اون خدمت رو در اختیار قرار میده،
بدون اینکه حقیقتا اون کالا یا خدمت انقدر ارزندگی داشته باشه. فقط به خاطر اینکه پول بیشتری وجود داره و رقابت بین دارندگان پول برای خرید کالا و خدمات هست.
درود بر شما.
بله.
حالا ما زمانی که ما میگیم که رشد نقدینگی همیشه که بد نیست آقای دکتر، ما میگیم اتفاقا به خاطر اینکه تسهیل در مبادلات بشه، به همون اندازه که کشور رشد اقتصادی داره. رشد اقتصادی به چه تعبیری و به چه معنی؟ به معنی که امسال چه میزانی تولید کالاها، کارخانه‌ها، بنگاه‌ها، خدمات جدید عرضه پیدا کرده. وقتی اینها اضافه بشه، رشد اقتصادی کشور زیاد بشه، خب قاعدتاً برای اینی که مبادلات راحت‌تر انجام بشه، شما باید نقدینگی کشور افزایش پیدا بکنه یا سرعت در گردش نقدینگی افزایش پیدا بکنه. ولی وقتی که هیچ اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نمیفته، در بخش کالایی هیچ اتفاقی نمیفته، خدمات جدیدی عرضه نمیشه و بعد شما مداوم میدوی به این عرض کنم به بادکنکی که عرض کنم فضای پولی اقتصاد هست. خب مشخصه که وقتی ما به ازای شما کاری در بخش واقعی اقتصاد انجام ندادی، این منتج به سبقت دائمی ارز کنم قیمت ها میشه و شاخص عمومی قیمت که همین شاخص سی پی آی یا تورم در اقتصاد ایران هست مدام افزایش پیدا میکنه. برگردیم به بحث خودمون دکتر. ما گفتیم از زمانی که سیستم بانکی، نظام بانکی یا بانک ها متوجه شدن آقای دکتر که قدرت دارن چیکار بکنن، خلق نقدینگی بکنن. شما نگاه بکنید بانک ها اصلا به چه شکلی به وجود اومدن. بانک های زمانی به عنوان یک از کنم که جاهایی بودند که این امکان بود که مردم داراییشون که سکه بود و از کنم مسکوکات ارزشمندی بود یا دارایی هایی به این شکل بود و بیارن تحویل بانک ها بدن، بانک ها هم رسید بکنن به اونها و اینو برای اینها نگه دارن،
امانتداری
بکنن. تا اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی شما مثلا فکر کنید در یک کشوری بانکی وجود داره که صرفاً حیطه وظایفش در اخذ اندوخته های عمومی مردمه، یعنی سکه رو میگیره و به جای سکه به شما یک رسیدی میده و شما رسید رو دارید، هر وقت هم به پول نیاز داشتید چیکار میکنید؟
بله.
میاد رسید تو میدید و پول رو میگید. بانک ها گسترش پیدا کردن های دکتر و گفتن این رسید من علاوه بر در این شهر در شهرهای مجاورم قابلیت این رو داری که تو بری چیکار بکنی، پول تو بگیر. تا اینجا کمک زیادی به تسهیلگری کردن به مردم کمک، هم به خاطر اینه که بانک‌ها جای امنی بودن. شما نگاه بکنید امروز هم ارزنده ترین دارایی بانکی اعتبارش هست، اعتماد عمومی است. وقتی که ما مسئله مثلا حراس بانکی رو ازش مثال میزنیم، یعنی این مسئله زمان اتفاق میفته که مردم به یک سیستم بانکی نااطمینان میشن و هجوم میبرن که سپرده‌هاشون بگیرن و بانک اینقدر سپرده نداره بده و متاسفانه فروپاشی اقتصادی یا فروپاشی مالی اتفاق میفته. بانک ها بعد از یک مدتی آقای دکتر دیدن بین بازه هایی که صاحبان این دارایی ها به بانک مراجعه میکنن یه تأخیری وجود داره. یعنی همیشه یه بانک، یعنی به نوعی میشه گفتش که رفتار اون سپرده‌گذار یا اون افرادی که اومدن پولشون رو به بانک دادن و رسید گرفتن، رفتار اونها رو پیش بینی کردن. دیدم بانک همیشه با 30% دارایی اونها میتونه رد و فتق بکنه، یعنی 70% اون دارایی همیشه انگار انبار و انباشته است در بانک. بانک به نتیجه رسید خب چه کاریه، من مثلا 1000 سکه گرفتم، 1000 رسید دادم، تجربه هم نشون داده که من با 30% این سکه ها، یعنی مثلا با 300 سکه هم میتوانم پاسخگوی دیون خودم یا اون رسید هایی که دادم و رد و فتق بکنم. پس چیکار کرد؟
اومد 700 تا سکه در اختیار من هست، میتونم باش کاسبی کنم.
اومد چیکار کرد آقای دکتر؟ رسید های متعدد و رسید های بیشتری داد. خب چون میدونست که با 30% شاید بشه گفتش که معادل اون 70%
بیشتر از اندوختش رسید داد.
بله. و رسید داد. تا اینجا اتفاقی نیفتاد.
بله.
این رسیدهای اضافه چه اتفاق افتاد آقای دکتر؟ تا زمانی که این رسیدهای اضافه قابلیت انتقال و جابجایی و ابرا و اینی که خرید و فروش باشه انجام بده اتفاق نیفتاد، ولی از یک جایی به بعد مردم دیدن خب رسید بانک معتبره، مثلا میرفتن کالایی بخرن چیکار میکنن دیگه، به جای اینکه بیان سراغ بانک و سکه رو بگیرن و سکه رو به اون فرد بدن، اون فرد جدید سکه رو بیاره تو بانک بذاره، همون رسید
رو میدادن
جابجا میشد.
چه جالب.
و جامعه و اقتصاد با این مواجه شد که حجم انبوهی از رسیدهای وجود داره که ما به ازاش کالایی وجود نداره. وقتی که کالایی وجود نداشت، تا یک زمانی این رقابت میکردن مردم برای خرید کالا. خب بالاخره این رقابت نامنتهی که نیست دیگه، یعنی انتهایی داره، بیکران نیست، یک حدی بر اون متصبره که این حد میشه اون سقف تورم. یعنی تا زمانی که مردم این انتظار دادن تا این سطح میتونن با هم رقابت بکنن، خب یک عده‌ای برنده شدن و کالاها رو در جامعه و اقتصاد در دست گرفتن، ولی عده‌ای دیگه کالایی نبود که در اختیار بگیرن. چیکار کردن؟ گفتن خب بریم چیکار بکنیم، پولمون از بانک بگیریم. و این رسیدها هجوم بردن به سمت بانک‌ها که چیکار بکنن که دارایی‌هاشون رو بگیرن. خب. و بانک دارایی نداشت ما به ازای رسیدهایی که داده بود به بانک بدن. و وقتی مردم شنیدن که بانک‌ها دارایی ندارن ما به ازایشون، هجوم بردن، حمله بردن که دارایی ها رو بگیرن. صف شکل گرفت، از کن بانک های متعددی در غرب برشکست شد.
مال چه دوره زمانیه این؟
مثلا شما از سال 1700 به این طرف میتونید مثلا ببینید شکل‌گیری این پدیده ها،
یعنی قرن 18
بله
پس من یه جا گفتم 19 اشتباه،
شما درست گفتید، شما بانکداری مدرنید و گفتید که بانک ها خلق
پول، شما میگید مربوط به قرن 18 اروپا است.
آره، پیش از اوست که در غرب این اتفاقات افتاد و بعد کم کم چی شد، دولت متوجه شد که آقا بانک ها کسب و کاری نظیر سایر کسب و کارها نیستن، باید محدودیت های بیشتری بر اینها باشد. کم کم آقای دکتر به این اتفاق افتاد که دولت، مالیه عمومی، وزارت خزانه داری، وزارت دارایی یا بانک های مرکزی به شکل نوین بیان چیکار بکنن، افساری ببندن به نظام بانکی یا بانک هایی که وجود داشتن، برای اینها استانداردهای تعبیه بکنن، اجازه ندن که با فراخ بال بسیتولیت بتوانن کارهای خودشون انجام بدن. اینجا بود که میشه گفتش که اولین محدودیت ها برای نظام بانکی شکل گرفت. اولین کاری که کردن دولت، یا حالا بعدن که متکامل میشه عرض کنم نظام مالی ما، بانک مرکزی اومد چیکار کرد، گفت بانک تو اگر اندوخته داری بخشی از اونو باید به من اختصاص بدی، یعنی به عنوان اندوخته های اضافی
و پشتوانه اون رسیدایی که داری به مردم میدی.
این ذخایر قانونی که امروز بانک‌های مرکزی میگیرن از نظام بانکی به خاطر اینه که اگر فردا از بین 10 تا بانک یه بانک به مشکل مواجه شد، بانک مرکزی بتواند از این ذخیره اضافی، اندوخته‌های اضافی، ذخایر قانونی پول مردم رو بده و بعد متناسب با او استانداردهایی و محدودیت‌هایی رو مواجه کنه. پس ما الان متوجه شدیم که بانک‌ها در یک مرحله متوجه شدن که میتوانن چیکار بکنن، پولی ایجاد بکنن.
بله.
در مرحله بعدی آقای دکتر که برمیگردیم به اون نکته که شما فرمودید، نظام بانکی مدرن، خب امروز بانک‌های ما، بانکداری مدرن آقای دکتر این شکلی نیستش که سپرده بگیرن و ما به ازاش تسهیلات بدن. خب یعنی میخوام بگم تلقی حتی در بین خیلی از اهالی مالی ما فکر میکنن بانکداری مدرن سازوکارش اینه که
آره دیگه مثلا
سپرده بگیره، بخشیشو از خونم ذخیره بده بانک مرکزی، ذخیره خودش نگه داره و بقیه‌اشو چیکار بکنه، تسهیلات بده.
اما به تفاوت سود سپرده و سود تسهیلات هم اموراتشو بگذرونه و سودشو بکنه. آره.
ولی چیزی که امروزه ما با مواجه هستیم اینه که نظام بانکی این قابلیت رو داره در بانکداری مدرن و در امروز جهان که از صفر پول به وجود بیاره. یعنی بانک اصلا نیازی نداره که نقدینگی داشته باشه تا خلق پول بکنه،
به واسطه اون اعتماده،
به واسطه اعتباری که میتونه ایجاد بکنه. آره. به چه شکلی حالا بخواین ما این سازوکار رو با هم بررسی بکنیم. آره. ما امروز میبینیم میگن بانک ها و بانک مرکزی بدهکارن، یعنی چی؟ یا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، این یعنی چی؟ مگه بله. میشه خب بله. بانک اگر پول داشته ما به ازاش تسهیلات داده، یا اگر پول داشته تسهیلاتی که داده بر نگشته با سپردگیری های جدید، میتونه خب این مسئله رو رفع و رجوع بکنه. مگه میشه بانکی پول نداشته باشه و بعد این پول رو خرج بکنه و در آخر روز و در آخر دوره مالی بدهکار باشه؟ یعنی چی؟ بانک های ما آقای دکتر چون فرایند خلق نقدینگی و خلق اعتبار این شکلی است که بانک ها امروز میان تسهیلاتی رو اعطا میکنن. یعنی فکر کنید مثلا صبح شما اومدید چیکار کردید؟
بله.
مثلا 1000 میلیارد مثلا امروز شما در یک بانکی تسهیلات دادید. دارایی سپرده شما عدد محدودی است. ورودی سپرده گیری جدید شما عدد مشخصی است. افرادی که دیون گذشته خودشون یا تسهیلاتی که سابق دادید یا اقساط اون رو امروز به شما پرداختن عدد محدودی است، براینده او یک عددی میشه آقای دکتر، مثبت یا منفی. اگر شما نتوانید اون عدد رو تا آخر روز تادیه بکنید، شما به بانک مرکزی بدهکاری. یعنی اون عدد رو چیکار کردی؟ خلق نقدینگی کردی بدون این که دارایی داشته باشید. حالا فکر کنید امروز بانک‌های خصوصی ما متوجه میشن که نرخ تورم نرخ گسترده است، مثلا 40-50% پیشبینی اونها از تورمه. بعد میگن چیکار میکنن؟ میگن اشکال نداره که ما اگر از بانک مرکزی بدهکار بشیم، رفتار بانک مرکزی با ما چیست؟ بانک مرکزی یک خط اعتباری به اینها پرداخت میکنه و با 34% مثلا به اینها خط اعتباری جدید میده، بانک میبینه باز برنده است. و اینجاست که میبینید نظام بانکی شما قدرت خلق نقدینگی از هیچ رو داره.
خیلی جالب بود، یعنی این که در واقع نظام بانکی با تکیه بر بانک مرکزی، با تکیه بر دارایی ها و اعتبار بانک مرکزی، بدون این که پول داشته باشه داره به مردم تسهیلات میده.
تسهیلات.
و این موجب خلق پول میشه، درسته؟ چون بانک مرکزی هم مجبور اسکناس چاپ کنه دیگه.
بله.
اگر لازم بشه
حالا برای... اون فرایند اینه که چطور نقدینگ جداست که حتما حالا توضیح ما چون شما یعنی به زیبایی مسئله رو پله پله رفتید جلو، من یعنی متعاقب به همین شیوه شما، منم سعیم اینه که پله پله موضوع، یعنی میخوام بگم الان رفتار نظام بانکی رو صحبت میکنیم، بعد رفتار دولت و کسری بودجه رو صحبت میکنیم، بعد رفتار بانک مرکزی رو راجبش صحبت میکنیم و نهایتا میگیم چگونه رفتارهای متعدد باعث میشه که از چه منافذ، اون منافذ رو ما داریم الان یکی یکی تشریح میکنیم.
البته اینم در نظر بگیر وقت ما داره.
خب من حالا امروز بخاطر موضوع الکن نشه فقط نظام بانکی رو میگم.
همینی که اشاره میکنید که منشأ تورم در نظام بانکداری است،
هم هست
رفتار نظام بانکداری یا به قول شما نظام بانکداری هم هست، این خودش خیلی مسئله مهمی. یعنی شما اگر نظام بانکداریتون رو اصلاح بکنی طبیعتاً ریشه تورم رو زدی،
بخشی از ریشه تورم
بخشی
زدی.
خب بخش دیگه‌اش کجاست؟
بخش دیگه برمیگرده به رفتار دولت.
یعنی اینم سرفصلش رو فقط بگین.
میخوام بگم آقای دکتر اگر امروز یه عده‌ای که تسهیلات ارزان قیمت دریافت میکنن از هیچ به یک دارایی میرسن، اون دارایی رو صرف خرید ملک میکنن، صرف خرید موارد دیگه‌ای میکنن، مثلا دارایی‌های غیر منقولی، ارز و سکه و غیره، از هیچ، یعنی از هیچ، یعنی شما اعتباری از بانک میگیری، این پول صرف خرید مثلا ملک میکنی و بعد در بازه یک سال اون ملک دو برابر میشه، این زینف تورمه.
آها.
زیانشو که میبینه اون مستمره بگیر، فرد عادی، اون کارمند،
مثال
کارگر،
سپرد و گذاری که نظام بانکیست. تورم 40%، طرف بدون اینکه اعتباری داشته باشه میره تسهیلات 20% از بانک میگیره، تبدیل به ملک میکنه، سال آینده 40% سود کرده، یعنی در 20% اینجا سود کرده.
سود کرده. شما به زیان
خودش فساده دیگه.
درود بر شما، فساده. شما به زیان اقشار ضعیف، اقشاری که اعتماد به نظام بانکی کردن. خب که این پول بیاد وارد یک سپرده‌ای دارن یا اندوخته‌ای داشتن زندگیشون بگذره و بعد نظام بانکی ما هم تخصیص هاش نابهین است. آقای دکتر خواهم بگم
یه وقتی آقای دکتر زنگنه تو فضای مجازی نوشته بودم که میخواید منشأ مشکلات رو شناسایی کنید، برید معاملات املاک که از یک حد متعارفی خارج هست اونها رو برید در بیارید، منشأ پولش رو شناسایی کنید، ببینید از کجا وام گرفته شده، از کجا آمده، یا پولشویی صورت گرفته یا از این مواردی که شما می‌فرمایید، یعنی خارج از عرف و رویه‌های سالم اقتصادی، مثلا یه تسهیلات فوق‌العاده زیاد و به قول شما بدون پشتوانه، بدون اعتبار. الان این فرمایش شما واقعا تایید همین مسئله است، یعنی همین مبادلات مالی همه چی رو روشن میکنه، همه چی رو میشه از توی اون فهمید که اشکال کار کجاست.
آقای دکتر من میخوام بگم که این مسئله اصلاح نظام بانکی علاوه بر این که میتواند از یک قفلتی که ما در تین سالها داشتیم و یک بلیه‌ای که ما باش مواجهیم جلوگیری بکنه، کمک بکنه به کشور و دولت. خواهم بگم اصلا مطالبه رهبری هم در طی چندین دوره این بوده که اصلاح نظام بانکی صورت بگیره.
بله.
حالا شاید وارد این موضوع دولت‌ها نشدن به خاطر اینکه ابعادش گسترده است. می‌خوام بگم که یعنی شخص اول کشور هم نسبت به مسئله وقوف داشته و به عنوان خواسته و مطالبه‌ای مطرح شده. حالا چه هر چقدر ما این موضوع رو به عقب بندازیم هم زیان‌های اجتماعیش بیشتر خواهد شد، هم یعنی گرفتاری‌های ما رو بیشتر می‌کنه و چاره‌ای نداریم آقای دکتر جز اینی که ما با حقیقت مواجه بشیم. میخوام بگم صحبت‌هایی که ما امروز کردیم در مسیر حقیقت بود، در مسیر پیدا کردن یک واقعیتی بود، وگرنه اثر مذمت اینها نیست، چون بخاطر مردم حقیقت هویداتر از این چیزیست که من یا شما بخوایم بگیم مشهوده، ولی ما امیدواریم بالاخره این گفتاورد منتج به دستاورد هم بشه.
بله.
از سوی حالا تصمیم گیران ما، سیاستگزاران ما بدانند که ما و شما و جامعه کارشناس این دغدغه رو داره، رسانه این دغدغه رو داره که هم تبیین مسئله بکنه و هم راهکار بده و پیشنهاد بده و انشالله
از کار شما هم خیلی ارزشمنده آقای دکتر زنگنه که در واقع نور میتابانید بر یک حوزه تاریکی، یک حوزه خاکستری. ببین اینا مسائلیه که واقعا احتیاج به تبیین دقیق داره، خیلی ها واقعا اینا رو نمیدونن، یعنی انقدر دقیق اشراف ندارن که در چه فرایندی در تاریخ نظام بانکداری منجر به تورم شد، رفتارهای دولت میتواند تورمزا باشد و الی آخر. طرح اینها به این شکلی که شما مطرح کردید به نظر من خیلی ارزشمنده. من خودم توصیه میکنم این سه تا برنامه‌ای که ما درباره تورم با آقای دکتر زنگنه داشتیم رو واقعا قابل استفاده هست برای دانشجوهای حوزه اقتصاد یا کسان روزنامه‌نگاران حوزه اقتصاد که خود مبانی شکلگیری تورم رو خیلی دقیق میتونن متوجه بشن. من خیلی دوست داشتم وقت بیشتر داشتیم آقای دکتر زنگنه، این بحث رو همچنان ادامه میدادیم، چون فکر میکنم باز هم شما خیلی صحبت دارید.
فکر میکنم چند برنامه دیگه
میتونیم انشالله در هفته های آینده و در فرصت های دیگه میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. یه
تحت عنوان یک منظومه ای به عنوان
یه بسته خوبی
بله
میشه آماده
تبقیم.
کرد تو فضای مجازی هم میشه اینا رو کنار هم قرار داد و یک درس گفتاری بشه در حوزه شناخت تورم در ایران و ریشه های اون و راه حل های اون. به هر صورت خیلی ممنونم از شما، از حضور خوب شما سپاسگزارم. امیدوارم در فرصت های دیگه هم خدمتتون باشیم. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار ممنون هستم که همراه ما بودید و از شما درخواست میکنم نظرات خودتون رو درباره این برنامه کارشناس محترم، موضوعاتی که مطرح شد، از طریق تلفن 162 با ما در میون بگذارید. درگاه رادیو تهران در فضای مجازی و برنامه گفتاورد هم که همیشه در اختیار شما هست و آماده دریافت نظرات شما عزیزان هستیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه ی زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این زمین و